الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما صلى على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته چند تا مطلب رو درباره کلمه اطاعت از خداوند خدمتتون عرض کردم. یک مطلب این بود که آیات و روایات گاهی انسان رو دعوت میکنند به تبعیت محض از دستورات خدا و برای این دعوتشون هم دلایلی رو ذکر میکنه. اون دلایل خیلی واضح و روشن هست و بسیار محکم که چرا انسان باید تابع محض باشه، چرا باید مقاومت در مقابل احکام الهی نکنه، که اونها رو عرض کردیم. با این دلایل لازم نیست انسان فلسفه احکام و حکمت و اثر اونها رو بدونه. همین مقدار که بدونه از طرف خداوند خالق و عالم و عادل و مهربان و حکیم این دستورات به بشر ارائه شده کافی استش برای اطاعت کردن و اجرا کردن. دسته دوم آیات و روایات اونهایی بودن که حکمت و فلسفه احکام رو بیان کردن. به چه دلیل حکمت و فلسفه احکام بیان شده؟ دو فایده بیان حکمت و اثر احکام الهی داره. یکی این که انسان خداوند به طور فطری او رو طوری آفریده که وقتی دلیل کاری رو دونست واقعا پی برد به فایده و یا ضرر چیزی، رابطه شو با اون چیز درست تنظیم میکنه. اگر فهمید که چرا فلان چیز ضرر داره حرام شده، راحت تر میتونه عمل نکنه، و یا اگر فهمید چرا فلان چیز حلال شده راحت تر عمل میکنه. انسان اینطوری هستش. قرآن این دیدگاه قوی روانشناسی رو و انسان شناسی رو اینطور بیان میکنه و کیفه تصبر و علام آلم تحت بهی خبرا، تو چگونه میتونی تحمل بکنی چیزی رو که احاطه علمی بهش نداره. یعنی انسان چه فلسفه احکام رو بدونه و چه فلسفه احکام رو ندونه، در هر دو صورت برای اطاعت دنبال دلیل میگرده. بدون دلیل نمیشه کسی رو وادار کرد که اطاعت بکنه، چون خدا گفته، چون پیغمبر گفته. اگر اومدی گفتی شما، یعنی برای اینکه خودمون رو قانع کنیم یا روابطمون رو درست با احکام الهی تنظیم کنیم، دو راه بیشتر نیست. یا اینکه بیاییم این مسئله رو حل کنیم هم برای خودمون و هم برای دیگران، که چرا اونچه که خدا و قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد می فرمایند باید اطاعت کرد، چه خصوصیتی در فرمایشات خداوند و معصومین علیهم السلام هست که واجب میکنه بر انسان اجرای اون احکام رو، یا اینو باید حلش بکنید برای شخص که شخص از اون بعد وقتی گفتن قال الله، قال رسول الله، قال علی، قال حسین، قال صادق و قال الباقر، بفهمه که قطعا همینه، این راسته، دروغ تو کار نیست، ولو فلسفهش هم ندونه، ولی این مقدار رو باید فهمیده باشه که چرا وقتی گفتن قال علی علیه السلام، قال الباقر و قال الصادق، قال الله فی کتابه، همین مقدار باید بدونی که چرا این وقتی پیامی از اینها میرسه انسان باید اطاعت بکنه. این دلیل منطقی داره که جلسات قبل خدمتون عرض کردم. یعنی ما زوری نمیگیم چون خدا گفته اطاعت بکن. وقتی میگیم چون خدا گفته اطاعت بکن، چون دین میگه اطاعت بکن، چون اسلام میگه اطاعت بکن، برای این اطاعت محض دلیل داریم که به این دلایل شما باید اطاعت بکنید. یه موقع از شخص تو خود موردش شک داره، مثلا قبول داره که اگر خدایی باشه و این چنین شرایطی داشته باشه باید اطاعت کرد، اما تو خود خدا شک داره، یا مشکلش در وحی و نبوت هستش، این مسئله برش جا نیفتاده، یا مشکلش در اعجاز قرآن هست، آیا این قرآن واقعا از طرف خدا آمده یا واقعا نیامده، آیا این معجزه است یا معجزه نیست، از کجا معلوم در طول زمان تحریف نشده باشه 1400 سال، چه دلیلی هست که این قرآن تحریف نشده باشه؟ و اصلا وقتی میگیم این کتاب معجزه است، این معجزه بودنش به چیه؟ چه جنبه ای از این کتاب معجزه است؟ اینو به موقع براش مشکل هست. اینو اگه بخوای حل بکنیم، خب باید تحقیق بکنیم، مطالعه کنیم. چرا در همین آخرین نوارهای دروس راهشناسی که دو سه جلسه هم بیشترش نمانده که تمام بشه، مفصل حدود شاید 5 جلسه رو اختصاص به بحث اعجاز قرآن دادیم. دوستانی که مایل هستن میتونن به اون نوارها مراجعه کنن که راجع به قرآن اگر میخوان تحقیقاتی کنن، مطالعه عمیقی بکنن که چرا، یا بحثی رو بشنون به صورت استدلالی که چرا این قرآن میگیم از طرف خدا آمده و پیغمبر خودش نگفته این رو، واقعا وحی بوده و واقعا این کتاب معجزه است، و اصلا چرا معجزه است و کجای این کتاب معجزه است و چرا تحریف نشده، مسلمان ها معتقدن تحریف نشده، دلایل اینو محکم اونجا بیان کردیم. اگر دوستانی احتیاج دارن برای خودشون قانع کردن ذهن خودشون و یا قانع کردن ذهن دیگران، به اون نوارهای آخر دروس راهشناسی مراجعه کنم، اونها رو بگیرم از نوارخونه و گوش بکنم، که دیگه لازم نیست من دوباره وقت شما عزیزان رو اینجا بگیرم برای عموم این مطالب رو عرض کنم. هر کس خودش نیاز داره اونجا به طور مبسوط بیان شده. اگر هم بعد از استماع مسائلی بود، صحبتی بود، پرسشی بود، من در خدمتتون هستم. پس یا باید بگیم که چرا حرف خدا اعتبار داره؟ خدا مگه چی هست که حرفش اعتبار داره؟ پیغمبر مگه چی هست که حرفش اعتبار داره؟ معصوم مگه چی هست که حرفش اعتبار داره؟ قرآن مگه چی هست که اعتبار داره سخنش؟ یا اینو باید حل کنیم؟ اگر اینو حل کردیم، این بعد از این دیگه انتظار این که مردم یا اونی که براش مسئله رو حل کردیم تابع محض باشه انتظار معقول نیست. اما قبل از این قضیه معقول نیست. اما شناخت به این که هرچی خدا گفته همون خوبه، هرچی خدا گفته واقعا حق همون هست، این شناخت از دو راه هستش. یک شناخت، شناخت نظری هست، یعنی علمی هست، افراد میان مثلا همین بحثای راهشناسی رو گوش میکنن، این دروس رو گوش میکنن، یا این مباحثی من خدمتتون عرض میکنم گوش میکنن، بحث نظری است، ایراد داشتن میگیرن و مسئله رو حلاجی میکنن، براشون حل میشه که چرا سخن خدا اعتبار داره، چرا سخن پیغمبر و معصومین علیهم السلام اعتبار داره، چرا سخن قرآن اعتبار داره، و لازم هست انسان اگر از طرف اینها امر بهش شد یا نهی شد 100% تابع محض باشه. اینو با بحث نظری حلش میکنه. یه موقع هستش که نه، شناخت، شناخت قلبی است، شناخت دلی است، یعنی دل شخص بهش گواهی میده که اینها حقن. مثل غالب مردم، غالب مردم شناخت استدلالی و تحقیقی ندارند، ولی تقلیدی و قلبی قبول کردن. دقت کنید، تقلیدی و قلبی، چون بحثی هستش که اصول دین تقلیدی نیست، بلکه چیه؟ تحقیقیه. اما غالب مردم رو که ما میبینیم تحقیق نکردن، پس آیا اصول دینشون قبول نیست؟ آیا ایمانشون قبول نیست؟ چرا؟ اگر تقلید به تحقیق باشه قبول هستش. یعنی چی؟ یعنی مردم خودشون نمیرن تحقیق بکنن، اما تحقیقات یه نفر رو بهش ارزش میدن، اعتبار میدن، میگن این پیش نماز مسجد ما قبول داریم، ایشون آدم ملایی هست، درس خونده، بالاخره ایشون وقتی میگه هست، قیامتی هست، شرایط قیامت این چنین هست، نمازی هست، شرایط وجوبش این هست، شرایط بطلانش این هست، روزه هست، این شرایط آداب رو داره، چه اینو چنان هست میپذیره. به تحقیق علما مراجع به اونها اعتماد میکنن و دلشون هم کمکشون میکنه. این پذیرش قلبی پذیرش بسیار زیبایی هست، پذیرش بسیار عمیقی هستش و خیلی وقتا بعضی از افراد شاید تحقیقات نظریشون هم به دادشون نرسه، ولی اون ایمان قلبیشون کمکشون میکنه، ایمان دلیشون کمکشون میکنه و اینها اصلا کمک هم دیگه هستن. بعضی وقتا ایمان دلی، ایمان تقلیدی کم میاره که با تحقیق و نظر انسان قوت میگیره و راه رو خوب میتونه طی بکنه. بعضی وقتا شخص محقق دچار ضعف هست، اما اون چیزی که او جلو میبره چیه؟ دلش هست، جلو میبره. یعنی مثلا از نظر نظری، از نظر فکری و ذهنی دچار مسئله شده، دچار خلأ شده، خلأ ذهنی شده، دچار اشکال هست، ایراد داره به بعضی از مسائل اصولی، اما دلش میگه تو عملتو انجام بده و برای اون بحث اون مشکل نظریت برو سوال کن، رابطهشو با خدا قطع نمیکنه، رابطهشو با احکام الهی به هیچ وجه قطع نمیکنه، فقط تحقیقش رو ادامه میده، به تحقیقش عمق بیشتری میده، خیلی کمک میکنه. پس از این دو راه شخص میتونه لزوم تبعیت محض رو کسب بکنه، مطلع بشه بر این. بعد از اینکه این مسئله حل شد، یک عامل دیگری هست که کمک میکنه به میزان تقید افراد، به استمرار در عمل و به استقامت شخص. و اون نستش که شخص بعد از اینکه فهمید که هرچی که خدا گفته واجب و اطاعه هست، واجب و طاعت هست، بیاد فکر بکنه در حکمت تک تک احکام، اونهایی که میشه فهمید، اونهایی که میشه فهمید، یه عدهشون نمیشه فهمید. مثلا چرا نماز صبح 2 رکعت هست، چرا نماز ظهر مثلا 4 رکعت هست، چرا مثلا مبتلات انقدر هست تعدادشون، واجبات تعدادشون انقدر هست. خیلی از احکام رو نمیشه شخص با ذهنش و با استدلال بهش برسه، اما خیلی از امور کلی رو و اصولی رو میشه بهش رسید، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل جهاد، مثل خمس، مثل زکات، مثل امر معروف نهی از منکر، مثل وجوب تولا، وجوب تبرع، جهاد. این کارها به هر حال انسان میتونه، حرمت خیلی از محرمات اینو میتونه بهش برسه، یعنی فکر بکنه برسه. قرآن و روایات به علت و حکمت و اثر بسیاری از واجبات و همچنین محرمات اشاره کرد. انسان طبیعتاً اینطوریست، وقتی علت رو بدونه دلش قرص‌تر هستش، همچنین مطمئن‌تر میتونه عمل بکنه تا اینکه هیچ دیدگاهی نداشته باشه. البته اینکه انسان هیچ دیدگاهی هم نداشته باشه و تابع محض باشه خودش یک ارزش والاست، یک ارزش بسیار خوبی هستش. اصلا شیرینی ایمان در همین هست که انسان چون خدا گفته نه، شناختش از خدا به قدری باشه، شناختش از مسائل اصولی به قدری باشه که بعد از اینکه فهمید خداوند فرموده، قرآن فرموده، معصومین علیهم السلام فرمودن، دیگه هیچ شکی براش نباشه، راحت انجام بده. همین که بیزنس واجب است، به واجب که برمیخوره انجام میده. این یه شیرینی داره، این یه ارزشی داره خودش. اما ما رو از فکر کردن در حکمت و فایده احکام من نکردن. این اصل رو هم اسلام پذیرفته که اگر کسی حکمت رو دونست، اونجا که ضعف در اصول ممکنه مانع بشه، خود توجه به فایده هم و اثر هم میتونه شخص رو جلو ببره. در همون داستان حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام و خضر علی نبینا و علیه السلام، میبینیم که چرا حضرت موسی نمیتونه طاقت بیاره با خضر ادامه مسیر بده، شاگردی بکنه. علت این هستش که فلسفه کارهای خضر رو نمیتونست درک بکنه که چرا مثلا تو وسط دریا کشتی رو سوراخ میکنه، چرا مثلا یه بچه رو تو کوچه سر میبره، چرا مثلا وقتی در شهر خسته و کوفته هستن، مردم هم بهشون آذوقه ندادن، تو اون حالت خستگی شروع میکنه به بنایی کردن و بالا بردن دیوار، اعتراض میکنه همش. خود خضر هم میفرماید انک لن تستطع معی صبر، تو نمیتونی با من صبر بکنی. بعد وقتی هر سه مرتبه موسی اعتراض میکنه و تحمل نمیکنه، خضر میفرماید الم اقول لک انک لم تستطع معی صبر، من نگفتم تو نمیتونی صبر بکنی، نمیتونی تحمل بکنی؟ و کیف تصبر الا ما لم تعد به خبرا، تو چگونه میتونی چیزی رو تحمل کنی در حالی که بهش احاطه نداری، احاطه علمی نداری، چگونه میتونی تحمل کنی یه همچین چیزی رو؟ پس قرآن اون شناختی که از انسان به ماها میده، به خودمون میده، این هستش که انسان وقتی فلسفه و فایده کاری رو دونست، تحملش هم چی میشه؟ بیشتر میشه. صبر و مقاومتش هم بیشتر میشه. لذا همیشه استقامت، شجاعت، مبارزه معلول بینش افراد هست. هر مقدار ایمان و بینش افراد بیشتر باشه، مقاومتشون، صبرشون بیشتر هست در مقابل همه احکام الهی. اونجا که شخص متزلزل میشه، اونجا یک شخص رها میکنه عمل رو، اونجا دچار ضعف عقیده است، دچار ضعف بینش هستش که رها میکنه عمل رو، خسته میشه، میگه مثلا ما ساده بودیم نماز میخوندیم، ما ساده بودیم روزه میگرفتیم، این کارا رو پخمگی میدونه، یا مؤمنین رو مسخره میکنه، یا اونهایی که مقید هستن به استهزا میکشونه، تمسخر میکنه، تحقیر میکنه. این ضعف در بینش هست، ضعف در ایمان هست که عارض شخص شد. شخص اگر خودشو مداوا نکنه کشیده میشه به وادی کفر. وادی کفر این تولد ناقص، دقت بفرمایید، این تولد ناقص به قیامت. تولد ناقص گفتیم عذابش چی هستش؟ عذابش همیشگی است. همونطور که اگه کسی ناقص الخلقه متولد شد، برای همیشه در دنیا دچار عذاب هست، کسی هم که ناقص متولد به آخرت شد، برای همیشه دچار عذاب هستش، چون اصول رو با خودش نبرد. این یه مسئله. مطلب بعدم بگم، اولین حدیث رو در روانشناسی جاهل که قبلا هم یکی دو تاشو خونده بودم تکرار میکنم، ولی اولین حدیث جدید رو در روانشناسی جاهل خدمتون امشب عرض میکنم. مطلب بعد این هستش که دانستن حکمت احکام، فلسفه و اثر و فایده احکام فقط از این جهت که در شخص استقامت و استمرار در عمل و تقید ایجاد میکنه نیست، بلکه فایده بسیار مهم دیگری هم داره. و اون این هستی که وقتی قرآن میفرماید که نماز فایدهش چیه، شخص میتونه عمل خودش رو با اون فایده چیکار بکنه؟ بسنجه، ببینی عملش آیا اون عملی هست که اون فایده رو بده یا نه. مثلا وقتی میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان رو از زشتی ها باز میداره، از منکرات باز میداره، شخص میتونه با همین، بعد پیغمبر میبینید صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، روی همین آیه استدلال میکنه، میفرماید هر کس نماز بخونه ولی از گناهاش کم نشه، این هر مقدار نماز میخونه از فاصلش از خدا چی میشه؟ بیشتر میشه، دورتر میشه. دلیل نمیشه که حالا ما نماز خوندیم و مثلا گناهمون کم نشد نماز رو رها کنیم. خود نماز رها کردن کفر هستش. ما بین الکفر و الایمان الا ترک الصلاه، بین کفر و ایمان جز ترک عمدی نماز نیست. اون رو حالا انسان باید ادامه بده نمازش رو، ولی باید بدونه که این نماز داره رو دور میکنه از خدا، چون تکبر میگیرش خودش رو نماز خون میدونه دیگه، ما نماز خون هستیم. و همین گولش میزنه، باعث میشه که جرأت پیدا کنه تو بقیه گناهان. این همین هست مثلا جبهه رفتن. خیلی جبهه میرن بعد جرأتشون به گناه، بی‌توجهی، حریم شکنی، پررویی، بی‌ادبی، نمیدونم فحاشی کردن، حدود الهی رو رعایت نکردن به خاطر اینکه رزمنده است مثلا خیلی تو جبهه کار کرده، این غرور میگیرش. بعد وقتی میخواد با بقیه بچه حزب الله حرف بزنه، میبینید با تحقیر حرف میزنه. تحقیرم حرام هستش. مؤمن اعظم و حرمت من الکعبه هست. مؤمن حرمتش از کعبه واجب تر هستش، از کعبه واجب تر هستش. میبینی یه نفر رفته 4 ماه جبهه، میبینی طلب داره، انگار از طلبش از مردم میخواد. یه نفر اگه جبهه نرفته تحقیرش میکنه. یه نفر خب نمیتونسته بره جبهه، مشکل داشته، مریض بوده، کاری پیش اومده براش، اصلا میترسیده بره. همین که میترسیده بره دلیل نمیشه تو بیا تحقیرش بکنی. اگه اون ترس تو وجود تو بود تو هم نمیرفتی. خدا لطفی کرد به تو این ترس رو از تو عارض شد، شرایطی پیش اومده که تو این ترس رو نداشتی. دلیل نمیشه یه نفر اگه نرفته جبهه تحقیرش بکنی. خودتو بهتر بدونی، سباکش بکنی اشخاصی که جبهه نرفتن. البته مسئله ترک جهاد یه منکره، انسان باید به مسئله ترک جهاد برخورد بکنه که مثلا چرا از توانایی دارن نمیرن جبهه، کمک بکنن، پشتیبانی کنن، این بحث دیگه است. از این جهت انسان باید نهی از منکر بکنه، امر معروف بکنه، وادار کنه دیگران رو که جبهه برن، اما تحقیر دیگران نه، به خاطر تکیه با عمل خودم، چون خودم جبهه خیلی بودم ها دیگران تحقیر بکنم، غیر جبهه یا رو تحقیر بکنم، رو سرشون بزنم، اونا رو کافر بدونم، مسلمون ندونم، آدم حسابی ندونم، مرد ندونم. این نمیشه. یا مثلا چون جبهه یه مثلا 7 سال 8 سال جبهه بوده به خودش جرأت میده مثلا به مقامات مملکتی راحت دلیوری بگه، راحت فحاشی بکنه، راحت مثلا ولایت فقیه رو زیر سوال ببره، خیلی راحت. خب این چه جبهه‌ای هستش که تو رو با اصل دینت روبرو کرده؟ ضامن قبول شدن جبهه تو نماز تو ولایته، همه شعبه ولایت، از ولایت خداوند پیغمبر ائمه بگیر و یا ولایت فقیه، فرقی نمیکنه. ضامن قبول شدن اعمال تو میزان تبعیت تو از ولایت، میزان اطاعت تو از ولایت. وقتی این جبهه تو رو در مقابل ولایت قرار داده، وقتی سوابق مبارزاتی تو رو در مقابل ولایت قرار داده، این دورت میکنه از خدا، همین سوابق هستی بدبختت میکنه. پس ما وقتی قرآن فایده یه عمل رو ذکر میکنه، میایم چیکار میکنیم؟ با شناخت فایده عمل خودمون رو تنظیم میکنیم با اون فایده. یعنی وقتی میگه نماز انسان رو از زشتی ها باز میداره، نماز انسان رو از منکر، از کارهای بد باز میداره، ما بیایم مراجعه به خودمون کنیم ببینیم که ما وضعمون چطور است با این نمازهایی که میخونیم. از وقتی چون اگر اینطوری باشه هر مقدار که نماز خوندن یه نفر طولانی تر باشه، سوابق نماز خوندنش، نه حالا خود نمازش مثلا نیم ساعت بکشه، نه مثلا بیشتر عبادت کرده باشه، زودتر بالغ شده باشه، این باید هر مقدار که از سنش میگذره از گناهش هم چی بشه؟ کمتر بشه. از گرایشش به فحشا، از گرایشش به منکرات، از گرایشش به زشتی ها، اون مخصوصا زشتی های باطنی، مخصوصا زشتی های روحی و درونی که ظاهر نیست، ممکنه قیافه هم خیلی نورانی و حزب اللهی و جذاب باشه اما روح فوق العاده زشت باشه. به قول علی علیه السلام، از صورت و صورت الانسان و القلب و قلب الحیوان، صورت صورت آدم باشه اما باطن باطن حیوان باشه. همه هم التماس دعا داشته باشن از شخص آدم متدینی بدوننش، ولی باطنش باطن حیوان باشه. زداریم وقتی یکی از اصحاب حضرت سجاد علیه السلام در مراسم حج به حضرت گفت ما اکثر الحجید، چقدر امسال حاجی زیاد هست؟ حضرت فرمود که ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، چقدر حاجی کمه ولی سرصدا زیاده. بعد برای اینکه مفهوم این کلامش رو به شخص بفهمونه، اشاره کردن با دست ولایتشون تصرف کردن در چشم شخص، شخص باطن حج رو دید، دید که غالب اینها حیوان هستن، دارن دور خانه کعبه میگردن، اندک آدم توشون یافت میشه. این است که صورت صورت انسان هست اما باطن، یعنی صورت برزخی، صورت قیامتیش حیوان هستش. یا وقتی میگه روزه کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزش باعث تقوا میشه، باعث پرهیزکاری میشه. حالا ما ببینیم که مثلا ما روزه هم گرفتیم هیچ فرقی نکرد، یک ما روزه گرفتیم گرایشمون به گناه، به خوردنی ها، به نوشیدنی ها، به خیلی از مسائل دیگه هیچ فرقی با قبل از ما رمضان نکرد، بلکه عقده تر هم شدیم. بعد از ما رمضان میگیم حالا امروز هم که 29 است تموم بشه، از فردا یه انتقام درست حسابی از خدا میگیریم، خلاصه به ما روزه میده ها. میبینی فردا چه سفره هایی، چه بساطی، چه سکم چرونی و نفس چرونی میکنه. یا بعد از افطار، حتی بعضی مهلت هم نمیدم با پایان ماه مبارک تمام بشه، همون بعد از افطار تلافی اون 15-16 ساعت رو حسابی در میارم، به دل درد میفتن دیگه. بعضی گفته بودن سحری چی خوردی؟ از دهنش دروازه رو نشون داده، گفته از اینا خوردم، یعنی اینقدر هویدا بود تا اینجا چیده بود، خلاصه معلوم بود که چی خورده. خب این وقت اون تقوا رو نمیاره. وقتی فلسفه احکام بیان میشه، وقتی فلسفه جهاد بیان میشه، وقتی فلسفه روزه، نماز، ذکر، قصاص بیان میشه، ما باید بیان بینیم اثرش چی هست. وقتی اجرا کردیم اون اثر ظهور کرد یا نکرد. اینجور تنظیم هم میتونیم بکنیم، به خودشناسی نائل میاییم، متوجه آفتهای کارمون میشیم که کجای کار ما آفت داره، که با اینکه خداوند فرموده نماز این خصوصیت رو داره، ولی من اون خصوصیت درم ظهور نکرده، روزه این خصوصیت داره، اون خصوصیت در من ظهور نکرده. پس یه جای کار گیر داره، ولی ظاهرن هم من اهل نماز باشم، اهل گریه باشم، اهل دعا باشم، اهل عزاداری باشم، نمیدونم اهل چنان باشم، ولی خب سر خودمونه که نمیتونیم کلاه بگذاریم. واقعیت هم این هستش که اون ظهور نیستش. من تمایل دارم به گناه، به کثافت باطنی یا به کثافت ظاهری تمایل دارم. کثافت هستن دیگه اینها، زشتی است. من تمایل دارم، تقوا دارم ایجاد نمیشه، از گناه بدم نمیاد، خوشم میاد، به زور باید جلو خدا نگه دارم. قرآن ببینید وقتی مسئله لباس رو مطرح میکنه، میفرماید خداوند برای شما لباس و زینت نازل کرد، و بعد میفرماید و لباس و تقوا ذلک خیر، اون بهتر هستش. یعنی دو نوع لباس برای انسان معرفی کنه، یک لباس، لباس ظاهر هست و لباسی انسان بدنش رو، عورتش و زشتیهاش رو باش میپوشونه، و لباس زینت هست که انسان بپوشه و زینت بکنه، زیبا کنه خودش رو. و یه لباس معرفی میکنه برای روح انسان و اون تقواست، میفهمون لباس و تقوا ذلک خیر، لباس و تقوا بهتر است. یعنی چی؟ یعنی انسان با تقواست که میتونه مانع زشتیهای روحی بشه، زشتیهای باطنی بشه. اون خب در ما ایجاد نشده، ما الان بعدمون نمیاد از گناه، تمایل داریم. شما یه موقع مثل اسرای ما هستن، آزادگان ما هستن، توی عراق مثلا براشون نوار مبتذل میذارن، موسیقی مبتذل میذارن. این نه اینکه زوری جلو خودش رو بگیره، اصلا تنفر داره از این، احساس میکنه که کثافت داره وارد روحش میشه، احساس میکنه که این آلودگیست، لذا حاضرش کلاغ هم بخوره، شکنجه هم بشه، اما نگاه نکن، گوش نده، نمیخواد. طبعش گرایه که به پاکی داره، از لجن، از گناه، از بوی گند بدش میاد. شما این تخته نگاه کنید، سفید هستش، اون مقداری که پاک نشده لکه روش هست نشون میده خودش، زود نشون میده. حالا اگر تخت سیاه بود این لکه ها نمایان بود یا نبود؟ نمایان نبود دیگه. وقتی پاک هست و گرایش به تمیزی داره، یه لکه رو زود نشون میده. لذا وقتی به محضی که میخواد طرف گناه بره، احساس سنگینیش زود میکنه، احساس تاریکیش زود میکنه. ولی یکی که سیاه کرده خودش رو، این حالا هر چقدر لکه بیفته احساس نمیکنه، فقط نفسش، اون ناخودش لذت میبره. ولی اونی که پاک نگه داشته، حساس کرده روحش رو به کثافت، به آلودگی، او اینجور نیست، او بدش میاد، این تقوا داره شخص. ما اقبه بل انسان ظاهرن جمیلا و باطنن علیلا، چقدر زشت است برای انسان که یک ظاهر خوشگل و زیبایی داشته باشه و باطن زشت و زننده داشته باشه، چقدر زشت است. حالا ما که سر خودمون کلا نمیتونیم بذاریم، یه مقدار به باطن خودمون که نگاه بکنیم، فکر بکنیم، حالا ممکنه خوشگل تردیم، دیگران هم خوششون رو از ما، اما با باطن چیکار کنیم؟ این باطن تو قبر برای کار دست ما میده. این باطن اگه بمونه که مسئله باطن چیزی نیست ازش بگذرن که. اصلا تولدها بر اساس باطن هاست، انواع تولد بر اساس روح افراد هست، نه بر اساس جسمشون. تو قبر کاری با خوشگلی و زشتی کسی ندارن، با چاقی و لاغری و بلندی و کوتاهی کسی ندارن، با سیاه‌پوستی و سفیدپوستی ندارن، با روح کار دارن. پس ما به وسیله شناخت حکمت احکام میتونیم خودمون رو هم بشناسیم، دیگران رو هم میتونیم بشناسیم. اگر این مداوا درست انجام شده بود این اثر رو باید میذاشت، خب نگذاشته دیگه. اگر این غذا درست خورده شده بود، خب حالا برمیگردیم با توجه به این مطالب سر وقت بحث روانشناسی جاهل. یکی از یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عرض کردم خدمتشون که آقا شما چرا وقتی حرف میزنی حرف شما به دل ما مینشینه؟ چرا سخن شما به دل ما مینشینه؟ بقیه این چنین نیستن، وقتی میشینیم پای صحبتشون، صحبتشون به دل ما نمینشینه. ایشون فرمود هر کس پیش رسول خدا رفت از حضرت سوال کرد که من چه بکنم که به بهشت برم، اما من هر وقت خدمت ایشون رسیدم سوال کردم که چه کنم که به جهنم نرم. یعنی من همش به دنبال شناخت آفات بودم، بقیه به دنبال جمع کردن ثواب بودم. و چون جمع کردن ثواب بدون شناخت آفات هیچ فایده نداره، چون آفات میاد عبادت 50 سال 60 سال از بین میبره، این فایده نداره. من به دنبال شناخت آفات ها بودم. لذا مطالعه گناه و گناه شناختی خیلی بهتر از مطالعه در عبادت ها، در فضیلت ها، در ثواب ها، در این چیز هاست. انسان کثافت رو وقتی شناخت اون موقع راحت دوری میکنه. اول جان دفع شر موش کن وانگهی در جمع گندم کوش کن. اول این، یعنی هر مقدار یه جوان وقتش رو در ابتدای جوانیش بگذاره رو شناختن آلودگی ها، چه ظاهری چه باطنی، این شخص در آینده موفق تر هستش، راحت تر هستش در پی بودن مسیر کمال، موفق تر هست. اما اگه هی رفت دنبال ثواب، دنبال اینکه چی ثواب داره، چی بیشتر ثواب داره، چی کمتر ثواب داره، این چون آفت ها رو نمیشنسه فریب زیاد میخوره، زیاد میبازه سرمایه عمرش رو، عبادتاشو زود از دست میده سرمایه خودش رو. لذا ما وقتی بیایم سر روانشناسی جاهل رو بخونیم، یعنی آفتهای انسان، یعنی یاد میگیریم که جاهل نباشه. وقتی جاهل نبودیم خود به خود چی هستیم؟ عاقل هستیم. این مهمتر است. اول ما بشناسیم که جاهل چه کسی است، چه کارهایی رو نباید بکنیم. یک، الجاهل لا یعرف تقصیره ولا یقبل من النصیح له. این رو که خدمتون قبل از ماه محرم مسائل مربوط به فلسفه عزاداری و مباحث فلسفه سیاسی و امر معروف و نهی از منکر شروع بشه، خدمتون این رو عرض کردم که جاهل خصوصیتی که داره این هستش که اول از این اشتباهات خودش رو پی نمیبره، کوتاهی خودش رو پی نمیبره، چی هست؟ همیشه خودش رو کار درست میدونه، همیشه خودش رو محق میدونه و سلام علیکم به دیگران ایراد زیاد میگیره. یعنی عیب و ایراد دیگران رو خوب میشناسه، اما عیب و ایراد خودش رو پی نمیبره. به دیگران خیلی راحت میتونه انتقاد وارد بکنه، اما هرگز شجاعت برخورد با خودش رو نداره، شجاعت انتقاد از خودش رو نداره، شجاعت تنبیه خودش رو نداره. لا یعرف و تقصیره، اشتباهات خودش رو نمیشناسه. ولا یقبل من النصیحه، نصیحت پذیرم نیست. یعنی هر چقدر تو گوشش بخونی تأثیر نداره. میاد میشنوه چه وقت تمسخرم بکنه، پوزخندم بزنه، تأثیری هم نداره. هر چی هم بهش میگی فایده نداره، چون جاهله. یعنی جاهل وقتی معرفت نداره، یعنی وقتی زشتی رو نمیشناسه، پلیدی رو نمیشناسه، شما داری دست میذاری رو چیزی که او داره ازش لذت میبره. علی علیه السلام میفرماید چگونه نصیحت رو میپذیره کسی که از گناه لذت میبره؟ خب تو میخوای بهش بگی این کارو نکن، این داره این لذت میبره، این که اون رو بد نمیبینه، که تو به خاطر پاکی روحت، به خاطر طهارت روحت به باطن اون مسئله پی بردی و میفهمی که اون یک نجاست باطنیست، یک آلودگی روحیست، انجامش نمیدی. اون که داره کیفشو میکنه، وقتی داره کیف میکنه تو حالا بگو این نکن، او اصلا تو هم بدش میاد، فکر میکنه دشمنشی، میخوای از این لذت جداش بکنه، نمیفهمه، چون آفت شناس نیست، چون روحش سنخیت با کثافت پیدا کرده. وقتی سنخیت داره، ذره ذره کندرین ارض و سما، جنس خود را همچو کاه و کرباست. نوریان مر نوریان را طالبان، ناریان بر ناریان را جذب. وقتی سنخیت داره، سنخیت عامل جذبه، عامل عشق و علاقه است. تو میخوای بهش بگی چی نکنه؟ این که داره از اون کار لذت میبره، اصلا همه آذوقه روحش، همه عشقش همینه. به خاطر با غذای طیب سر و کار نداشته، با چیز پاک سر و کار نداشته هیچ موقع، همیشه همین بوده خورده، مثل مگسی که همیشه روی کثافت نشسته، اونسی با گل نداره، اونسی با بوی خوش نداره، بیزار هست از بوی خوش، بدش میاد. میگن بنده خدایی تو روستا بود، مثلا یه روز با دوستش میاد شهر سر بزنه، بعد گذرش رو میفته بازار عطارا، بازار عطارا بوی عطر خوش دیگه، این طرف بوی عطر میخوره بهش بیهوش میشه، میفته بیهوش میشه. مردم میان که اینو سر حال بیارن. خب معمولا وقتی کسی بیهوش میشه یه گلابی چیزی میریزن سر صورتش بیهوش بیاد. خب هر چی گلاب میریختن حالش بدتر میشد. بعد رفیقش میگه بابا من میدونم این مشکلش، یه ذره پهن میاره میگیره جلو بینیش، طرف بیهوش میاد، چون عادت به این کرده، یعنی با بوی عطر عادت نداشته، تا با یه دفعه به مشامش میخوره بیهوش میشه. عین اینو تو مسافرت آخرتی دارید، در مسافرت آخرتی داریم، کسی که روحش قوی نیست وقتی بوی عطر بهشتی مشامش بخوره هلاک میشه، وقتی زیبایی حوری بهشتی ببینه تحمل نمیتونه کنه، میمیره، هلاک میشه. اگر تو این دنیا کسی این حالت رو نداشته باشه، یعنی عادت نکرده باشه به پاکی، نمیتونه از زیبایی خودش نمیاد. چرا یکی از صوت قرآن چقدر لذت میبره، احساس میکنه توی بهشت هست، از یک روزه شهید و شهدا چقدر لذت میبره، احساس میکنه دیگه هیچ لذتی از عبادت تو دنیا وجود نداره. بعد یک وقتی می قرآن میشنوه احساس چندش میکنه، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون اذا ذکر الله. قرآن میفرماد، میفهم وقتی اسم خدا میاد اشمعزاز قلبی پیدا میکنن، تنفر قلبی دارن، بعدشون میاد اونایی که ایمان ندارن، سنخیت دارن، بعدشون میاد. اسم خدا، معنویت، نمیدونم قیامت، ائمه علیهم السلام، وقتی میاد این شخص بدش میاد، بیزار هستش، چون سنخیت نداره. یا شراب بهشتی، شراب بهشتی تحمل روحی میخواد، موسیقی بهشتی گوش میخواد که این گوش توانایی شنیدن اون موسیقی داشته باشه. وقتی کسی گوشش رو با موسیقی حرام عادت داد، آلوده کرد، این که نمیتونه از اون استفاده کنه. کسی با نجاست عادت کرد، با پاکی رابطه ای نداره. لذا چون روحیش این چنین هست، ولا یقبل من النصیحه، نصیحت هم نمیپذیره. چون وقتی نصیحت بهش میکنی، میخوای اون از لذتش جدا کنی، و این چون داره لذت میبره، هر چی ازش میگی این یه چیز دیگه میشنوه. یه جوری دیگه میشنوه. احساس میکنه تو دشمنشی، احساس میکنه بدش رو میخواد، احساس میکنه غرض شخصی داری، بدش میکنه، نمیفهم. این یه نکته. نکته دوم، نمیدونم این رو عرض کردم یا نه، مربوط به این بحث هستش که امروز امشب مفصل خدمتتون عرض کردم. الجاهل و یستوحش و مما یعنس و به الحکیم. شخص جاهل از اون چه که شخص عاقل و فهمیده، شخص حکیم بهش علاقه داره، شخص جاهل وحشت داره از همون چیزی که شخص عاقل بهش عادت و انس داره. چرا؟ چون حکیم میدونه داره چه کار میکنه، پی برده و انس، علاقه، استمرار در عمل داره. جاهل چون نمیشناسه، هیچ علاقه ای نداره، لذتی نمیبره، وحشت میکنه. امروز بنده خدا اومده بود اینجا میگفت من داشتم کتاب دینی میخوندم، یکی از دوستان گرایشات باطل داره، اون گفت بابا این مزخرفات چی میخونی، این چیزا چی، حوصله داری تا من اینو میخونی؟ خب چون نمیفهمه، هیچ احساس نیازی به دین، آموزش دین، یادگیری مسیر ابدیت نمیکنه. اصلا اون خودش رو ابدی نمیبینه و فکر نمیکنه که مسیر ابدی داره و این مسیر جز با علم، جز با آگاهی طی نمیشه. جز هیچ نیازی هم به مطالعه کتابای دینی احساس نمیکنه. فکر میکنه کتابای دینی همینطوری برای مش آخوند نوشته شده. از بغل کتابخون رد میشه توجه نمیکنه. ولی از بغل مغازه ورزشی رد بشه، مثلا پوتیناشو نگاه میکنه، کتونیا رو نگاه میکنه، جنسای دیگر رو نگاه میکنه. از بغل مغازه مثلا کفش فروشی رد میشه و کفشاشو نگاه میکنه. چون میگه خب به کارم میاد، کفش با بال با بپوشیم. پیرهن فروشی، کت شلوار فروشی، نمیدونم، میوه فروشی، به هر حال به اینا نگاه میکنه. چون احساس نیاز میکنه به این. اما وقتی از بغل کتاب یعنی غذای روح رد میشه، چون روحش اصلا سنخیت با غذای معنوی و پاک نداره، احساس نمی کنه که منم باید مطالعه کنم، منم باید بشنوم، هیچ احساس نیازی نمی کنه. بسیار خیلی راحت وجدانش هم خیلی راحت هستش، اصلا احساس یعنی این عذاب وجدان هم سراغش نمیاد، راحت راحت میگه اینا چی هستش. الجاهل و یستوحش مما یعنس به الحکیم. شخص جاهل وحشت داره از اون چیزی که شخص حکیم و عاقل و فهمیده بهش انس گرفته. خب حالا این که چرا یه نفر به یه کاری انس میگیره، دلیلش روشن میشه. الان یه دانش آموز مثلا میبینه، یه پدر مادر میبینه مثلا بچهشون خیلی علاقه به کارهای علمی داره و ببینی مادر همچون علاقه نداره، پدر همچون علاقه نداره، پسر شدید سخت عاشق ریاضیات هست و ببینی همون علاقه رو پدر مادر هرگز ندارن، چون پدر مادر از نظر ذهنی سنخیتی با مسائل ریاضی ندارن. چیزی که گیر بچهشون میاد گیر اینها در مسائل ریاضی نمیاد. حالا بگو نه جون بیا بشین مثلا برات یه ذره جبر بگم، یه ذره آنالیز بگم برات، اینم یه ذره ریاضیات بگم برات، حوصله‌اش سر میره. میگه نه به من بگو مثلا گوش کیلو چنده، کدوم کوپن اعلام کردن، مثلا یا امشب تلویزیون چی میخواد بذاره، سریال چی میشه، دنبال اون سریال چی شد، با چیزی که سنخیت داره، مثلا کجا گوش میدن، کلو برنج میدن، یه همچین صحبته. اون اصلا با ریاضیات کاری نداره اصلا. شما بگو بیا مثلا به من اینو بگو. عشقی که بچه ریاضیات از کار فنی، از برق، از الکترونیک، نمیدونم، از مکانیک میبره، هیچ وقت پدر مادر نمیبرن، چون سنخیت نداره. مقدماتش هم طی نکردن. اگه همون مقدماتی که بچه طی کرده، پدر مادر هم طی کنن، همون هم دوست دارن. جبر و مثلثات و نمیدونم کار فنی و الکترونیک و اینا. پس میزان گرایش و علاقه هر کس به هر چیز بسته به میزان سنخیتی هستش که او با اون چیز داره، بسته به میزان شباهتی است که با اون چیز داره. وقتی شباهت داره گرایش پیدا میکنه، خوشش میاد، اسم اون چیز میاد، یا موقع بهره برداری که میشه لذت میاد. حالا یا نماز هست، یا زیارت عاشوراست، یا قرآن هست، یا یا ذکر هست، یا جلسه علمی هست، یا بحث معنوی هست، لذت میبره، دوست داره، علاقه داره، چون سنخیت داره با نور، با پاکی، با طهارت. روح انسانی درش نمرده، گرایشات عالی و گرایش به کمال مطلق نمرده درش، گرایش داره، دوست داره، زده نیست، حوصله سر نمیره. نمیدونم، موسیقی حرام هست، فیلم مبتذل هست، بازی مبتذل هست، میبینید که این هم به خاطر سنخیت فقط با این داره. بود انسانی درش فعال نیست، فقط تا حد زندگی حیوانی، شئون حیوانیش فقط فعال هست، همین مقدار، چیز دیگری رو درک نمی کنه، احساس نمی کنه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. یه ظاهری از دنیا می دونن، از آخرت هم کاملا غافل است، یعنی توجهی به ابدیت ندارن، همین و زندگی یعنی همین. حالا بعضی اونقدر شجاعت دارن که میگن که و ما یهلکنا الا الدهر، ما نمیمیریم مگر تو همین دنیا میمیریم و از بین میریم، حیاتی نیست. در عملشون هم اینطوری هستن. بعضیا نه، میگن استغفرالله، قیامتی هست، اصول دین 5 تا است، توحید است و عدل است و نبوت است و امامت است و معاد. اما در عمل مادیگراست، در عمل ماتریالیسم هست، در عمل مکتبش مکتب مادی است در عمل، اما در نظر نه، در فکر مثلا ظاهرا ظهورش میگه معنوی است و الهی است. عمل گرایشش اینه که جز شکم و شهوت هیچ چالش نیست، ممکنه 4 رکعت نمازم بخونه، مکه هم رفته باشه، اما خداش پولشه، شرفش تو جیبشه یا تو بانکشه، حیثیتش تو آبروش تو بانک. پس وقتی این شناسایی رو از جاهل به ما میدن که جاهل همیشه از چیزایی که به شناخت به شخص عاقل بهشون علاقه داره وحشت زده است، علتش رو با توجه به این توضیحاتی که این دو جلسه قبل عرض کردم میفهمیم که چرا جاهل میترسه، وحشت داره، انس نداره با چیزهایی که افراد حکیم و فهمیده و عاقل بهشون گرایش داره. انشاءالله از جلسه بعد بقیه بحث روانشناسی جاهل رو پی میگیریم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.